دو بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت در 15 دقیقه پیش رو باشید. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر به لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست. وزیر دفاع ایران میگوید ایران برد موشک‌های بالستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. و نیروهای وفادار به منصور هادی حمله به تئز را از سر گرفتند. وزیر دادگستری ایران میگوید مسئله حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی از سران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 نه در دولت قابل بررسی است و نه در قوه قضاییه. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مصطفی پور محمدی با بیان این مطلب گفت مسئله حصر در نظام جمهوری اسلامی بحث حقوقی و قضایی نیست، بلکه موضوعی سیاسی و امنیتی است. وزیر دادگستری ایران در ادامه گفته است که به همین دلیل دولت نمیتواند مسئله حصر را با مبانی حقوقی و قضایی توضیح دهد یا تشریح کند. آقای پور محمدی که این سخنان را در دیدار با تعدادی از دانشجویان و روزنامه‌نگاران بیان می‌کرد، گفت از روزنامه‌نگاران خواسته است که به موضوع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی دامن نزنند. حسین دهقان وزیر دفاع ایران گفته است ایران برد موشک‌های بالستیک خود را با توجه به تهدیدها تنظیم می‌کند. آقای دهقان که با شبکه المیادین گفتگو می‌کرد، با رد اتهام‌ها در مورد برنامه موشکی ایران گفت ایران موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای نمی‌سازد و نیازی به این کار نمی‌بیند. آقای دهقان همچنین تأکید کرد که ایران به تمام جهان اعلام کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و اساساً به این گونه سلاح‌ها نیازی ندارد. حسین دهقان با اشاره به توافق ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل فعالیت‌های هسته‌ای گذشته ایران گفت ایران برنامه‌ای ندارد تا امکان بازرسی از هر مکانی را به آژانس بدهد. به گفته یه وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران، اعطای چنین دسترسی‌هایی با قوانین آژانس و NPT مغایرت دارند. وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران همچنین از تحویل موشک‌های S-300 به ایران تا اواسط سال 2016 میلادی خبر داد. پیش از این گفته شده بود که روسیه موشک‌های S-300 را تا پایان سال جاری میلادی آذر ماه به ایران تحویل خواهد داد. نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن عبدربه منصور هادی حملات خود به شهر تئز، سومین شهر بزرگ یمن را از سر گرفتند. به گزارش رویترز، در حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و زیر آتش خمپاره‌ها روز یکشنبه تعداد زیادی از ساختمان‌ها و محله‌های مسکونی در این شهر آسیب دیدند. هنوز گزارش رسمی از تلفات احتمالی این حملات منتشر نشده است. در همین حال مقام‌های بهداشتی در تئز می‌گویند با ادامه حملات در روزهای گذشته با کمبود امکانات اولیه درمانی روبرو شدند. بنابر این گزارش، کاهش ارائه خدمات درمانی همزمان با شیوع تب دانگ در منطقه شرایط وخیمی را برای ساکنان شهر تئز ایجاد کرده است. و پس از اینکه دولت مجارستان اجازه داد تا پناهجویان با عبور از این کشور بدون مدارک قانونی وارد خاک آلمان شوند، اینک مقدونیه با اختصاص دو قطار پناهجویان را به مرز با صربستان هدایت می‌کند. به گزارش رویترز، این دو قطار دولتی پناهجویان را به مرز صربستان می‌برد تا از آنجا با پای پیاده خود را به مرز با مجارستان برسانند. این پناهجویان عمدتاً سوری، اما در مرز 175 کیلومتری مجارستان و صربستان با مانع 3.5 متری سیم خاردار روبرو خواهند شد. نخست وزیر مجارستان با دفاع از نصب مانع در مرزهای این کشور گفته است ورود مهاجران تهدیدی برای امنیت، رفاه و هویت اروپا محسوب می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
کویت 24 نفر از جمله یک ایرانی را به توطئه برای حملات تروریستی و در ارتباط با ایران و حزب الله لبنان متهم کرده است. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه بود.
دادستانی کویت این افراد را به جاسوسی برای جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان با قصد اقدامات خصمانه بر ضد کویت، با قاچاق مواد منفجره به داخل و آماده کردن آن، همچنین سلاح و مهمات متهم کرده است. به این افراد همچنین اتهامات دست زدن به اعمالی که وحدت و تمامیت ارضی کویت را خدشه‌دار می کند و در اختیار داشتن ابزار استراق سم وارد شده است. دو مرد دیگر هم در ارتباط با این پرونده به تملک غیرقانونی سلاح و عدم اطلاع به مقامات در مورد این سلاح‌ها متهم شدند. دادستانی کویت اضافه کرده است که این دو مرد با شبکه تروریستی مرتبط بودند که وزارت داخلی کویت ماه گذشته از کشف و متلاشی کردن آن و ضبط مقدار زیادی سلاح، مهمات و مواد منفجره گزارش داده بود. دو روزنامه کویتی اواخر مرداد ماه گذشته از کشف یک محموله بزرگ سلاح در خانه‌ای در نزدیکی مرز عراق و بازداشت سه مرد مالک آن نوشته و اضافه کرده بودند که محموله برای رساندن به یک هسته وابسته به حزب الله لبنان در کویت قاچاق شده بود. دادستانی کویت روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌اش نوشته است که 22 نفر از متهمان در زمینه استفاده از مواد منفجره و سلاح آموزش دیده بودند. در اطلاعیه دادستانی کویت تعدادی از متهمان به عضویت در حزب الله که به نوشته اطلاعیه قصدش نابودی بنیان اجتماعی و اقتصادی کویت است متهم شدند. چند روز پیش به دنبال انفجاری در منامه مرکز بحرین که یک کشته داشت، رئیس کمیسیون روابط خارجی پارلمان کویت جمهوری اسلامی را به دست داشتن در آن انفجار متهم و دشمن واقعی ممالک عرب سنی در منطقه خلیج فارس توصیف کرد. تهران به اطلاعیه دادستانی کویت هنوز واکنشی نشان نداده، اما بارها اتهامات منامه را بی اساس خوانده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که اوایل مرداد در جریان سفر منطقه‌ای خود به کویت رفته بود، منامه را به طرح ادعاهای بی اساس با هدف جلوگیری از پیشرفت همکاری تهران و کشورهای حوزه خلیج فارس متهم کرد.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را با هم شنیدیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
بر پایه گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران که توسط بانک مرکزی منتشر شد، میانگین قیمت خرید و فروش مسکن کاهش پیدا کرده. برای نمونه، بهای یک متر مربع بنای واحد مسکونی عرضه شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران نسبت به ماه پیش و ماه مشابه سال گذشته به ترتیب 3.28% کاهش داشته است. میرعلی حسینی در گفتگویی که با احمد علوی کارشناس اقتصادی در سوئد داشته، نظر او را درباره دلایل اصلی کاهش ارزش مسکن پرسیده.
این کاهش طبیعیه، چون با توجه به رکود بازار مسکن و همچنین کاهش نرخ عمومی تورم و همزمان ثبات نسبی قیمت ارز، قیمت املاک هم تا حدی کاهش پیدا میکنه، ولی سطح قیمت ها در بلند مدت نمیتونه در این حد باقی بمونه. تجربه کشورهای دیگه نشون میده که بازار مسکن در هنگام رکود کاهش نشون میده و هنگام رونق اقتصادی همزمان با افزایش اشتغال و قدرت خرید و افزایش تعداد معاملات قیمت ها به بالا میل پیدا میکنه. رونق بازار مسکن مشروط به یک سلسله عواملی که فعلا حلقه مفقوده اقتصاد ایران و دولت نتونسته برای اون راه حلی پیدا بکنه.
چه عواملی مانع رونق بازار مسکن و فعال شدن اونه؟
به عقیده وزیر راه و شهرسازی، نزدیک به 18 میلیون نفر، معادل 1/3 جمعیت شهری ایران، در وضعیت بدمسکنی قرار دارن. همچنین به عقیده مدیرعامل گروه سرمایه‌گذاری عمران معین کوثر، نیاز انباشته و واقعی در بخش مسکن وجود داره. البته باید گفت که اون چه مانع تبدیل این نیاز انباشته به تقاضای فعال در بازار، نبود قدرت خریده و این یک مانعه. بالا بودن نرخ بهره، نبود چشمانداز روشن سیاسی و اقتصادی نسبت به آینده، اینها تمام موانعیه که باعث میشه که بازار مسکن فعال نباشه. به همین دلیل هم است که علارغم تلاش دولت و تزریق نقدینگی از طریق وام مسکن، ما تأثیر چندانی رو در بازار مسکن شاهد نیستیم.
وقت پیامدهای رکود بخش مسکن بر سایر بخش ها چیست؟
بخش مسکن یکی از اشتغال آفرین ترین بخش های اقتصاد کشوره و صدها صنعت دیگه هم به اون گره خوردن. بنابراین رکود این بخش معنای محدود ماندن اشتغال و همزمان رکود در بخش هایی که به گونه با اون مرتبط هستن. افزون بر این اگر دولت نتونه به تدریج بخش مسکن رو از رکود خارج بکنه و سرمایه گذاری و تولید در اون رو فعال کنه، با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا بعید نیست در سالهای آینده که قدرت خرید تا حدی بالا میره و در نبود عرضه کافی مسکن ما شاهد امواج افسار گسیخته گرانی در این بخش باشیم.
گفتگویی بود با احمد علوی که شنیدید. اما اجازه بدید که یک مسئله دیگر رو پی بگیریم، باز هم درباره توافق اتمی ایران. در واشنگتن یک سناتور ارشد حزب دموکرات پیش بینی کرده که رئیس جمهوری آمریکا در مورد توافق اتمی با ایران در رأی گیری سنا موفق خواهد شد. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میده.
روز سه‌شنبه در واشنگتن سناتور بن کاردین، یکی از سناتورهای کلیدی در موضوع توافق هسته‌ای با ایران، پیش بینی کرد که سنای آمریکا از موضع رئیس جمهوری این کشور پشتیبانی خواهد کرد. سناتور کاردین، عضو ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، طی سخنانی در دانشگاه جانز هاپکینز گفت که او هنوز درباره رأی خود تصمیمی نگرفته، ولی تعداد موافقان به رقم مورد نظر کاخ سفید نزدیک می‌شود. در این میان روزنامه واشنگتن پست گزارش داده که بر اساس تازه‌ترین نظرخواهی هم که از سوی دانشگاه مریلند انجام شده، اگرچه اختلاف‌های مخالفان و موافقان توافق هسته‌ای با ایران تندتر و گسترده‌تر شده، با این حال تعداد موافقان اندکی از تعداد مخالفان فراتر رفته است. این نظرخواهی نشان می‌دهد که 52% آمریکاییان خواستار تصویب توافق از سوی کنگره هستند، در حالی که 47% خواهان رأی منفی کنگره شدند. دو قطب اصلی مخالفان و موافقان توافق هم دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات است. نزدیک به 7 تن از هر 10 عضو حزب دموکرات موافق توافقند. ارقام جمهوری‌خواهان هم تقریباً مشابه است. ولی از هر 10 آمریکایی مستقل و غیر حزبی هم 6 تن موافق توافق بودند. استراتژی کاخ سفید البته بر دموکرات‌های کنگره متمرکز است و نتیجه نظرخواهی دانشگاه مریلند به تشریح این استراتژی کمک می‌کند. جمهوری‌خواهان دموکرات‌ها را متهم می‌کنند که در کمپین خود از آنها چهره‌های جنگ‌طلب تصویر کردند، در حالی که آنها خواهان تشدید تحریم‌ها و توافقی هستند که شکاف‌های موجود در توافق کنونی را پر کند. سناتور دایان فاینشتاین از اعضای ارشد دموکرات در سنای آمریکا اخیراً در گفتگوی تلویزیونی تشدید تحریم‌ها را بی‌فایده توصیف کرد. Will certainly drive the program more underground. سناتور فاینشتاین گفت تحریم‌های بیشتر بی‌تردید برنامه هسته‌ای ایران را بیش از پیش به فعالیت‌های زیرزمینی خواهد کشاند و امر نظارت را دشوارتر خواهد ساخت. او گفت که مذاکرات دو ساله ما را به این مرحله رسانده و توافق کنونی خیلی بهتر از آن چیزی است که تصورش را می‌کرده است. سناتور جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، در اظهار نظر اخیر خود گفته است که دو برداشت متفاوت از این توافق ارائه می شود و جای خوشبختی است که دست کم کنگره آمریکا نقشی در بررسی آن خواهد داشت و داوری خواهد کرد. او با این حال افزود که نباید درس‌های تاریخ را فراموش کرد. سفارایی جمهوری خواهان و دموکرات ها تنها به صحن کنگره محدود نخواهد بود. هفته آینده شخصیت های نامدار هر دو حزب در تظاهرات جداگانه و سخنرانی های پیش بینی شده در مخالفت و موافقت با کنگره به ارائه نظر خواهند پرداخت. این کمپین ها آخرین تلاش ها پیش از رأی گیری کنگره در 26 شهریور ماه جاری به شمار می رود. خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه در گزارشی گفت که دموکرات‌ها در مورد توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد، که البته منظور کاهش احتمال دشواری در رأی‌گیری سناست.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم. شما درباره این گزارش میتونید نظرتون رو از طریق 2042-02-2112-2112 با ما در میون بگذارید. اما در ادامه اجازه بدید که با یکی از برنامه‌های رادیو فردا آشنا بشیم.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین، آخرین پژوهش‌ها مربوط به اثر طوفان‌ها و ریزگردها بر سلامت انسان‌ها.
surface soils in Iraq or Iran.
مسائلی هم در مورد آلودگی‌های خاک و بیابان‌زایی در عراق، ایران و افغانستان وجود داره.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.